قلب توست، آیه های ناب قرآنی انی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خالقی که در نهایت قدرت و اراده و جبروت مهربان ترین به ماست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چقدر این دوستی آروم و دلگرمم میکنه. انگار جای علامت سوالای دلمو با نور پر میکنه و گم شده قلبمو نشونم میده. کتاب محبوبمو میگم، بازم از روی تاخچه برش میدارم و با اشتیاق برای شنیدن کلامی دیگه آماده میشم. سلام به تک تک شما خوبان شنونده، یاران همراه که اشتیاقتون به شنیدن کلام مولا علی علیه السلام برکت و چشم و چراغ برنامه منشور امیره. پس برنامه امروز رو با احترام تقدیم وجود نازنین شما میکنیم.
علی 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 علی.
فرقی نمیکنه چه استعدادی داری و کجای زندگی وایستادی، مهم اینه که به شکرانه ی همه نعمتها و برتریهایی که نسبت به دیگران داری کنارشون باشی، دستشونو بگیری و از جا بلندشون کنی تا اونا هم در نعمت و تواناییهایی که خدا بهت داده سهیم بشن. و این نکته اونقدر مهمه که امام علی علیه السلام حتی در میدان نبرد هم ازش غافل نمیشن و در خطبه 123 نهج البلاغه میفرمایند: سخنان استاد جواد محدثی در توضیح کلام مولا علی علیه السلام.
این خطبه است که حضرت امیر در میدان نبرد و به تعبیر اینجا قاله لاصحابه فی ساعت الحرب، در اون زمان جنگ و مبارزه به اصحاب خود بیان کرده، نوعی روحیه دادن و تقویت انگیزه جهاد برای سربازان خود هست. می‌فرماید در میدان جنگ به هر حال اشخاص متفاوتند. بعضی‌ها شجاعند، حماسی‌اند، بی‌باک هستند، جرأت رزم‌آوری دارند و بعضی‌ها نه، شهامت کمتری دارند. حالا اون کسایی که در خودشون هنگام نبرد احساس شجاعت میکنن، وقتی با دشمن رویاروی میشن میبینن که قوت قلب دارن، نمیترسن، روحیه بالایی دارن. در کنار این اگر احساس میکنن که بعضی از دوستان و همرزمانشون ضعیف هستند، عزم و اراده شون کمه یا توان مقابله با حریف و هماورد رو ندارن، خب چه کنند؟ به شکرانه این که اینها دلاور و شجاع هستند به کمک این برادران بشتابند. نگن که خب هر کسی وظیفه دفاعی خودش رو داره، به ما چه، خودش بجنگه، خودش از پس حریف بر بیاد. نه، خدا به شما لطف کرده، شجاعت داده، دلیری داده، توان رزم داده، این رو در دفاع از برادرتون در میدان جنگ به کار بگیرید، او رو به حال خود و تنها رها نکنید. می فرماید هر یک از شما از خودش یک رباط تجعش، یعنی قوت قلب در هنگام رویاروی با دشمن دید و از یکی از برادران همرزم خود فشل و سستی رو مشاهده کرد، از برادرش دفاع بکنه، اونم به فضل اون موهبت و امتیازی که خدا بهش داده. کما یذوب عن نفسه، همونطور که از خودش دفاع میکنه از همسنگر و همرزم خودش هم دفاع کنه. فلو شاء الله لجعله مثله، اگر خدا میخواست او رو هم مثل این قرار میداد. ولی شکرانه این روحیه دلاوری این هست که به کمک همرزم بشه تابید. و بعد اشاره به این میکنن که مرگ یک سرنوشت حتمی برای همه انسان هاست، چه در جبهه، چه در پشت جبهه، چه با کشته شدن و چه با مرض. هیچ کس از چنگ مرگ رها نمیشه. مرگ طالب و طلب کننده پیگیری هست و دست بردار نیست. نه کسی که در میدان جنگ مقاومت و ایستادگی بکنه مرگ از او فوت میشه، و نه کسی که از صحنه نبرد بگریزه میتونه مرگ رو عاجز بکنه، یعنی از چنگ مرگ بتونه در بره. چنین نیست، مرگ در هر حال سراغ انسان میاد. حالا که مرگ حتمیه، حالا که سرنوشت هر کس مردن و عطا کردن جان به جان آفرین هست، چه بهتر که در راه خدا این مرگ انجام بگیره. شرافتمندترین و برترین مرگ کشته شدن در راه خداست. و بعد حضرت به روحیه شهادت طلبی خود و انسی که به کشته شدن در راه خدا دارند و این رو ناچیز به حساب میارن و از مرگ هراسی ندارند یاد میکنه. سوگند به کسی که جان علی در دست اوست، لألف و ضربتن به سیفه احون علیه من میتتن علی الفراش فی غیر طاعت الله، هزار ضربه شمشیر بر من برای من قابل تحمل تر هست و گواراتر هست از اینکه بخوام در بستر بمیرم، اون هم در غیر طاعت خدا. البته یک کسی ممکنه زمینه شهادت براش فراهم نباشه، مرگ در بستر خوب خیلی از انسانهای صالح و شایسته، اولیاء الله، بندگان خوب تو رخت خواب میمیرن. همیشه که نوع مرگ با شهادت رقم نمیخوره، ولی گاهی این مرگ در بستر فی غیر طاعت الله، یعنی در حال اطاعت خدایی نیست. اینکه انسان در بستر بمیره، اگر همین هم بر اساس انجام تکلیف باشه، اینم ارزشمنده. ولی هزار ضربه تیغ برای علی علیه السلام بهتر است از اینی که بر بستر بمیره، اون هم در غیر طاعت خدا. این آموزه ایست از شهادت طلبی، از روحیه سلحشوری و انگیزه جهاد که به یاران خود تزریق میکنه.
علی حبه جنة قسیم النار والجنة وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة وصی المصطفى حقا امام الانس والجنة.
سالهای جنگ سالهای شناختن و برملا شدن عیار بندگی خیلی از آدما بود. یه عده با جون و دل رفتن و یه عده هم از ترس خطر و مرگ و زخمی شدن قالب تهی کردن و از صحنه فراری شدن. میخوام بگم حکایت امروزم مثل همون روزاست، فقط شکل جنگیدنمون عوض شده. از خودمون بپرسیم برای بالا بردن پرچم حکومت برحق امام زمانمون چقدر به میدون اومدیم و چقدر شونه خالی کردیم. خوب میدونین که جنگ امروز جنگ فکر و رسانه و عقیده است و سلاح امروزمونم تمام توان و استعدادیه که میتونیم در راه فرهنگ مهدوی به میدون بیاریم. و اما کلام مولا علی علیه السلام نهیبمون میزنه تا یادمون باشه سهم کسی که از صحنه فراریه جز ذلت و شرمندگی چیزی نیست. سخنان استاد جواد محدثی در توضیح ادامه کلام مولا علی علیه السلام.
و کأنی انظر الیکم تکشون کشیش الرباب. این کلام حضرت امیر گلایه ایست از کسانی که به وظیفه جهاد در راه خدا عمل نمی کنند و وارد صحنه های خوف و خطر نمی شن و تکلیف رو پشت گوش می اندازن و از صحنه جهاد با هیاهو و سر و صدا فرار می کنند. من گویا می بینم و شما رو دارم این چنین می بینم که شما هیاهو و سر و صدا دارید مثل سر و صدای سوسمار. تمثیلی و مثالی حضرت زدن، وقتی یک عده ای از سوسمارها بخوان مثلا از کنار هم رد بشن، یک دسته از سوسمارها وقتی در انبوهی از نفرات خودشون قرار میگیرن با خشخش و سر و صدا از کنار هم رفت و آمد میکنن، حضرت میفرماید که من گویا دارم میبینم که شما با این هم همه با سر و صدا دارید هی قوقا و هیاهو راه میاندازید و از صحنه فرار میکنید و حضور در جنگ ندارید. حالا این یا اشاره به همون سهلنگاری و ترک میدان و ترک صحنه از سوی یاران و سربازانش هست و یا اشاره به اون خالی گذاشتن سنگرهای دفاع از حق که در زمانهای آینده ممکنه حضرت پیشبینی میکنه حوادث سالهای بعد رو، گویا من دارم میبینم، نگاه میکنم به شما که با این همهمه و سر و صدا دارید صحنه جهاد رو ترک میکنید. لا تأخذون حقا، شما نه حقی رو میگیرید و نه از ظلمی جلوگیری میکنید. یعنی این خصلت ناپسندی حق گرفتنیه، باید برای گرفتن حق انسان از خودش اقدام و عمل نشون بده، نه رخوت و سستی بر او حاکم باشه که حق خودش رو نگیره و اگر ظلمی رو در جای مشاهده میکنه جلوی ظلم رو هم نگیره. پس شما دو وظیفه دارید، دو تکلیف دارید، یکی گرفتن حق و یکی جلوگیری از ظلم، و شما به این دو تکلیف عمل نمی کنید. قد خلیتم و طریق، شما رو با راه رها کردن، شما رو به حال خودتون گذاشتن، انتخاب با شماست و سرنوشت هم نتیجه نوع انتخاب شماست. فنجات للمقتحم، نجات مال کسی است که وارد صحنه میشه و هلاکت مال کسی است که از صحنه فرار میکنه و از انجام تکلیف شانه خالی میکنه. این شرایط حضرت میفرماید برای شما هم هست. قد خلیتم و طریق، این راه هست و این شما. اگر راه جهاد رو انتخاب کنید به نجات میرسید. اصلا عزت انسان در دنیا و اجر انسان در آخرت در سایه جهاده. فنجات للمقتحم، کسی که درگیر بشه، وارد معرکه جهاد بشه. و هلاکت برای متلوم هست، کسی که از حادثه فرار میکنه و در جنگ شرکت نمیکنه. این هم ذلت دنیا سراغش میاد و هم کیفر الهی در آخرت. این هم توضیح مختصری پیرامون این گله حضرت امیر از برخی از یاران خیش که اهل ثبات قدم در میدان نبرد نیستند و از دوراهی هلاکت و نجات و جهاد و ترک جهاد به دلیل تنپروری میرن سراغ آنچه که براشون راحت تره. امیدواریم که انگیزه جهاد فی سبیل الله پیوسته در امت ما زنده باشه و صحنه های حضور تکلیفی خود رو از یاد نبرن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خروش دردهای زمانه نشان از کوتاهی ما در بدوش کشیدن رسالتمان دارد. خدایا دستمان را بگیر تا بازنده نبرد حق و باطل این روزگار نباشیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه الطاف بی‌نهایت الهی. خدا نگهدار.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سبا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سبا فکندی همه سایه هما را.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، دست دادن با زن نامحرم مسن بدون احتمال ریبه از نظر شرعی آیا حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را این گونه گفتند:
لمس کردن و مس کردن دست نامحرم در هر سن و سالی که باشه حرامه، چه خانمی بخواد مثلا یه آقای مسنی رو دستشو لمس کنه یا بدنشو لمس کنه، یا آقایی بخواد بدن و دست خانم بسیار مسنی رو لمس کنه. اینها همه حرامه مگر ضرورت درمان یا ضرورت نجات دادن او مستلزم لمس باشه، که در این صورت به خاطر درمان ضروری یا نجات جان او اشکالی نداره.
اگر نمازگزار بی سواد باشد و به دلیل ناآگاهی مرجعی را انتخاب نکرده باشد، اعمال عبادی ایشان از نظر شرعی آیا اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را بیان می‌کنند:
خب اگر که بی سواد باشه باید که نمازش رو صحیح بخونه، باید بره یاد بگیره، واجبه که عرض کنم که بره به دنبال عرض کنم که مسائل و بیاموزه. حالا اگر که تقلید نکرد نمازشو صحیح خوند، حالا بیاد تطبیق بکنه و فتوای مرجعی که الان میخواد تقلید بکنه، این نمازش درسته، قصد غربت کرده، یا احتیاط بکنه. حالا به عنوان مثال عرض میکنیم که احتیاط مثل این که بعضی آقایون میگن که تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز باید که سه مرتبه گفته بشه، بعضی از آقایون میگن یه مرتبه هم کافیه، مثلا این فتوای امام رضوان الله تعالی علیه یه مرتبه هم کافی میدونه. حالا اگر کسی سه مرتبه گفت ولو تقلیدم نکرده، این مطابق احتیاط نمازش درست. یا دو سلام آخر نماز رو اگر که هر دو رو گفت حتما نمازش درسته. حالا بعضی ها میگن همون یک سلام آخر کفایت میکنه، بعضی نه. پس بنابراین اگر دو حال داره، یا مطابق فتوای مرجع تقلیدی که الان باید ازش تقلید بکنه، یا طبق احتیاط اگر شد عباداتش صحیحه.
درباره نماز مسافر یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من از وطن اصلی خودم اعراض کردم و در جاهای مختلف به مدت‌های مختلف برای تحصیل و کار ساکن شدم. سال بعد هم معلوم نیست در کدام شهر باشم. من کجا را باید وطن خودم قرار دهم؟ آیا مجازم که طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی دو مکان را وطن خود انتخاب کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
اصولا این قاعده را داشته باشید در سفرها و در سکونت هاتون شما که اصولا میتونید حتی سه جا رو وطن خودت قرار بدی، سه ماه رو در یک جا، سه ماه رو در یک جا، سه ماه رو در جاهای دیگر شما زندگی بکنید و از سه وطن حساب میشه. و اصولا در زندگی اگر چنانچه در سال سه ماه رو در یک جایی شما بمانید، اونجا در حکم وطنتون هست و نمازهاتون اونجا درست است و روزه رو باید اونجا بگیرید.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند درباره خمس اموالشون این سوال رو برای ما فرستادن. ایشون نوشتن که من مغازه کوچک لباس فروشی دارم و از درآمد آن مقداری پول پس انداز کردم و آن را در بانک گذاشتم و از سود آن استفاده میکنم و برای خرید خانه میخواهم به شوهرم کمک کنم. این پولها را اگر من خرج وسایل تزیینی خانه کنم و برای خودم که طلا ندارم بخرم، این پول تمام میشود. ولی من این مبلغ را پس انداز کردم برای روز مبادا و آینده‌ای که بیمه نیستم از آن بتونم استفاده کنم. سوال اصلی من این است که به این پولها و درآمد من از مغازه آیا خمس تعلق میگیرد؟ چطور باید آن را حساب و کتاب کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح می دهند.
شما که خودتون در واقع درآمد مستقلی دارین، چنانچه این پولها رو خرج زندگی کنین، کمک شوهرتون بکنین، یعنی به او ببخشید که او خرج نفقه بکنه، یا اینکه خودتون برای نفقه زندگی لازم ببینین و خرج بکنین که یک کمک خرج باشه، اینها مانعی نداره. هرچه خرج بکنین و در واقع دست شما باقی نمونه، اینها به حساب نمیاد. اما اگه سر سال پولی اضافه اومد، هرچند که این پولی که اضافه اومده به واسطه قناعت باشه، یعنی برای خودتون طلا نخریدین، برای خودتون لباسهای غیر ضرور نخریدین و امثال اینها، تا تونستین این پول رو پس انداز کنین، در این صورت به این پول خمس تعلق میگیره و لازمه که خمسش پرداخت بشه.
اگه کسی 40 سال نماز نخونه و الان بخواد این کار را انجام بده، اشکالی نداره؟ البته حالا راهنمایی کنید که چه تکلیفی داره و چگونه باید این کارها را انجام بده. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ سوال شرعی این شنونده محترم طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
کسی که نماز نخونده، خب یه توفیق بزرگ الهی ازش سلب شده. اینکه الان به یادش اومده که نمازا رو نخونده و متذکر شده، این خودش یک توفیق بزرگه که در روایت داریم از تائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه انگار گناه نکرده. اگه توبه کردید خدا گناهت رو میبخشه. البته نمازها جز دیون شماست، نماز قضایی، و باید اینا رو قضا بکنید به هر مقداری که توانایی دارید. خورد خورد این نمازا رو قضا بکنید، اون مقدارم که توانایی ندارید وصیت بکنید که بعد از مرگ شما برای شما به جا بیاره.
شنونده نوشته من کارگر شرکت هستم. درآمد ماهیانه من 2,100,000 تومنه. یک دختر دانشگاهی دارم و یک دختر دبستانی. مستأجر هم هستم. لطفاً در خصوص تکلیف من نسبت به خمس طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید که در این باره چه وظیفه‌ای دارم. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه فرمودند:
کسانی که درآمدی دارند، اگرچه مخارجشون بیش از درآمدشون هم باشه، باید حساب کتاب سال خمسی رو داشته باشند. بله، سر سال خمسی شما که شد، ممکنه بسیار خمس جزئی به شما تعلق بگیره یا اصلا تعلق نگیره، اما حساب کتاب رو داشته باشید. ببینید اگر خمسی تعلق نگرفت که هیچ، اگر خمسی تعلق گرفت کم باشه، متوسط باشه، بیشتر باشه، خمس رو میپردازید تا به وظیفه شرعیتون عمل کنید و مدیون نباشید. و پرداخت خمس باعث طهارت در مال و برکت در زندگی میشه.
خانم محترمی نوشته شوهرم بعد از 7 سال شروع به خمس دادن کرده و خمسهای سالهای گذشته را هم داده. حالا تکلیف من در 7 سال گذشته بابت خمس چیه؟ آیا من هم باید محاسبه کنم و خمس سالهای قبل رو بدم یا خیر؟ و اگر همسرم در این باره تکلیفش رو انجام داده، از بابت من کفایت میکنه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین معظم الله هستند این گونه فرمودند:
این خانم خمساشو بهش میبخش.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
کسی که دستش بر اثر سوختگی تاول زده چگونه میتواند وضو بگیرد و اگر پوست تاول خوش شده باشد حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال رو طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه گفتند:
در صورتی که آب ضرر نداشته باشه برای بدن، روی این قسمت تاول رو دست کشیدن لازم نیست. آب رو بریزه روش و آب رساندن کافیه و خشک بودن پوست تاول هم ضرری برای وضو نداره. آب رو روش بریزه و آب برسونه کفایت میکنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روزه گرفتن در عید مبعث چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح میدهند:
روزه گرفتن در همه ایام سال مستحبه، غیر از اون چند روزی که روزه در اونها جایز نیست و حرامه، و عید مبعث از روزهای شریفی است که به پاس نعمت بزرگ مبعث و بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصلا روزه اون روز از مشخصه هاش این است که یکی از چهار روزی است که در سال روزه آن مستحب است و ثواب عظیم دارد.
با توجه به وضعیت کنونی جامعه که از الکل به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده استفاده می کنن، اگر دست یا صورت را با الکل ضد عفونی کنیم برای نماز یا دست زدن به قرآن اشکال دارد یا نه؟ لطفاً فتوای آیت الله سیستانی را در این باره بیان کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
اصولاً این الکل هایی که الان متداول هست در داروخانه ها و در بازار پاک است. البته اگر مست کننده باشد خوردنش حرامه، اما طاهر است و پاکه، هیچ اشکالی نداره و مشکلی برای شما ایجاد نمی کند.
اگر در زمینه بازیگری بازیگر در فیلمی بازی کند که بعداً متوجه شود در آن فیلم اختلاس شده و مقصر افراد دیگر هستند، آیا باید هزینه‌ای که برای بازی در این فیلم به دست آورده را به صاحبان آن پس بدهد یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برای ما فرستاده، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره:
اون اجرتی که بابت کارش گرفته، اگر نمی‌داند که از مال اختلاس شده و مال حرامه، نه لازم نی پس بده، برای او حلاله. ولی اگر یقین داره که این پول عین همان پولی که اختلاس شده، این همان ماله، اینو باید به اون محلی که باید برگردونه، به همون جا باید برگردونه. مثلا اگر قوه قضاییه داره به این اختلاس رسیدگی میکنه، این مبلغ رو به قوه قضاییه تحویل بده و درخواست کنه، شکایت کنه که حقوق او رو از مال حلال بهش بپردازن.
لطفاً برای ما توضیح بدید که برای به جا آوردن نماز قضا چه نیتی باید بکنیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شوبری زنجانی:
نیت یعنی قصد. کسی که نیت نماز قضا داره، یعنی قصد دارد نماز قضا بخواند، همین کفایت میکنه. به زبان آوردن نیت تو معمول کارها لازم نیست، و همین که تو ذهنش میدونه میخواد چی کار بکنه، میدونه نماز ظهر میخواد بخونه یا نماز عصر، نماز ادا میخواد بخونه یا نماز قضا، همین مقدار کافیه. و اینکه توی بعضی از لسان مردم بعضی از این تعابیر درست میشه و گیر میکنن که چجوری اصلا اینو به زبون بیارن، اینا هیچ مستند شرعی ندارد.
اگر نماز قضا شده یه پدر و مادر رو به صورت نشسته بخونیم کفایت میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
نماز کسی که قضا میخونه باید که صحیح باشه، یعنی همونطور مثل نماز عدد.